أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحثی که در فقه العقود مطرح است و در کتاب فقه العقود به عنوان شرط دوم از شرایط صحت اراده مطرح کرده است، شرطیت تنجیز است در عقود. مشهور قائلند تعلیق در عقود مبطل عقد است و همینطور در ایقاعات، مگر در مواردی که دلیل خاص داریم مثل وصیت و تدبیر. ان متو فداری ملک و زیدن یا انت حرون دبر وفاتی. در مقابل برخی از بزرگان مناقشه کردند، فرمودند دلیل قانع کننده ای برای اعتبار تنجیز در عقود و ایقاعات وجود ندارد جز اجماع، که آن هم همونطور که بعداً عرض خواهد شد مدرکی هست و قابل اعتماد نیست، و لذا فرمودند مرجع عمومات صحت عقود و ایقاعات است و تعلیق مبطل آن نیست. این مطلب را هم حضرت امام در کتاب البیع جلد 1 بیان فرمودند صفحه 112، و هم مرحوم آیخویی در مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 58 بیان کردند. البته حضرت امام در فتوای فقهی می‌فرمایند الاحوت اعتبار و تنجیز در بی. در بحث طلاق فتوا می‌دهند به اعتبار تنجیز، طلاق معلق را فتوا می‌دهند باطل است. روشن نیست که چرا در بی احتیاط می‌کنند ولی در طلاق فتوا میدهند. مقتضای اشکال فنی ایشان در کتاب البیع این است که لااقل احتیاط واجب بکنند در همه جا. مرحوم آقای خویی هم بعد از بحث مکاسب به این نتیجه رسیدن که عقلا تعلیق را مبطل می دانند و لذا بعدن فتوا می دادند به مبطل بودن تعلیق در عقود و ایقاعات الا ما خرج به دلیل. حتی ایشان در عقودی که متضمن تملیک معدوم هست، مثلا مضاربه، در مضاربه مالک رأس المال تملیک می کند مثلا نصف ربح را به عامل، در حالی که هنوز ربحی در کار نیست. یا در مزارعه مالک بذر تملیک می کند به عامل نصف حاصل زمین را، در حالی که هنوز زمین حاصلی ندارد، تازه باید عامل برود بذرها را در زمین بپاشد، اگر آفتی نیامد ان شاء الله در وقت خودش محصول بدهد زمین، نصف محصول مثلا بشود ملک عامل. خب در هنگام عقد مزارعه یا عقد مساقات یا عقد مزارعه هنوز اون چیزی که تملیک می شود به عامل موجود نیست، ولذا مرحوم آقای خویی فرموده است چون تملیک معدوم به نحو منجز معقول نیست، که انت مالکن ایها العامل انت مالکن لنصف الرب موجودن کان ام معدوما، این معقول نیست. پس باید بگوید انت مالکن لنصف الرب الا تقدیر وجوده بعد فرض حصوله، این می شود تعلیق، تعلیق در تملیک. در اون بحث مرحوم آیخویی فرموده است چون تعلیق مبتلا است و لذا صحت عقودی مثل عقد مضاربه و مساقات و مزارعه از اوفو بالعقود استفاده نمی شود، بلکه دلیل خاص می خواهد تا ما را از اصل اولی مبتل بودن تعلیق در عقود و ایقاعات خارج کند. ولذا ایشان هر کجا در مشابه این عقد مزاربه و مساقات و مزارعه مواجه شد با فقد دلیل خاص، فرمود اقوا بطلان عقد است. مثلا قرارداد بر کار تولیدی نه بر کار تجاری، میگوید شما سرمایه از من این کار تولیدی را انجام بده، بعد که نتیجه داد سودش را تقسیم میکنیم مثلا به نصف. مرحوم آیخویی فرمودن که این عقد باطل است، چون عقد مضاربه یعنی عقد بر تجارت که عامل تجارت بکند با رأس المال نه تولید، پس این عقد مضاربه نیست. عقد مضاربه که نشد دلیل خاص بر صحت آن ما نداریم. فالاقوا بطلانه. یا مثلا در مساقات به جای مساقات کسی بیاید و مثلا سیفی کاری بر سیفی کاری قرارداد ببندد، بر مثلا بر بادنجان مثلا که رشد بدهد آبیاری کند و محصولش و سودش را تقسیم به نصف بکنند، ایشان می‌فرماید این که شجر نیست، مساقات در اشجار است، این که شجر نیست دلیل در اشجار است. ما اصلا باید جموده بر لفظ بکنیم، چون راهی برای کشف واقع جز همین الفاظ نیست. مهم این است که مرحوم آیخویی فرموده است تا اونجا که دلیل خاص داریم برخلاف قاعده عمل میکنیم و میگیم عقد المساقات صحیحون، عقد المزارعت صحیحون، عقد المضاربت صحیحون لد دلیل خاص، هر کجا دلیل خاص نبود رجوع میکنیم به قاعده اولیه و هو مبتلیت و تعلیق فی العقود و الایقاعات. بعد از این توضیح که دادیم که این عقود و مشابه آن متضمن تملیک معدوم هستند و تملیک معدوم به نحو منجز غیر معقول است، به نحو معلق هم مشکل تعلیق را پیدا می کند. پس نتیجه این شد که مرحوم آقای خویی بعد از مصباح الفقاهه در کتاب‌های بعدیشون تصریح می‌کنن، میگن ما تعلیق را مبطل می‌دانیم، دلیلمان هم این است که عقلا عمدتاً استدلال می‌کنن به این که عقلا عقد معلق را صحیح نمی‌دانند و تعبیر به اجماع هم می‌شود که عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ انصاری وقتی که بحث تعلیق رو مطرح میکنه میفرماید که ما 8 صورت میتونیم فرض کنیم. یک این که تعلیق، این 8 صورت رو عرض کنم از کجا به دست آمده. ایشون فرموده تارتن معلقون علیه امر حالیست مجیع زیدن فعلا، تارتن امر استقبالیست مجیع زیدن قدن، از طرف دیگر گاهی معلق علی چیزی است که صحت عقد بر آن توقف دارد، مثل تحقق قبض ثمن در بیع سلم و یا ملکیت بایع برای صحت بی، زوج بودن مطلق برای صحت طلاق، ان کان هازا ملکی فقط به تو، ان کانت هازهی زوجتی فهی طالق. پس اون معلق علی گاهیش شرط صحت عقد و یا ایقاع است، مثل این مثال هایی که زدیم، و گاهی شرط صحت عقد یا ایقاع نیست، مثل مثال مجیء زید. و از طرف دیگر اون معلق علی تارتا معلوم الحصول است فی ظرفه، تارتا مشکوک الحصول فی ظرفه. خب نتیجه این میشه 2 قسم اول هر کدام 2 قسم میشه 4 قسم، این 4 قسم هم هر کدام 2 قسم میشه 8 قسم، چون 3 حیث پیدا کرد تقسیم. 1، از حیث این که معلق علیه حالیست یا استقبالی. 2، از حیث این که معلق علیه معلوم الحصول است فی ظرفه یا مشکوک الحصول. 3، از حیث این که معلق علیه شرط صحت عقد است یا شرط صحت عقد نیست. نتیجه میشه 8 قسم. بعد مرحوم شیخ انصاری فرموده که دلیل ما بر مبطل بودن تعلیق چون اجماع است و اجماع فقط در 5 قسم از این 8 قسم هست که توضیح خواهیم داد، و لذا ما فقط در 5 قسم فتوا می دهیم به بطلان تعلیق، اما در 3 قسم فتوای به بطلان تعلیق نمی دهیم. ایشان فرموده است ما معتقدیم اگر شرط الصحه، اگر شرط الصحه باشد و معلوم الحصول باشد تعلیق مبطل نیست، چون اشکالی ندارد. دلیل بر بطلان تعلیق در این فرض ما نداریم، میگوید ان کان هذا ملکی فقط بعتک، چون شخص مقابل میگوید آقا این مال تو هست یا نیست، میگه بله هست، ولیکن اگر مال من هست ان کان ملکی فقط بعتک. اینجا ایشان فرموده است که اصلا حقیقتا تعلیق هم نیست، پس این فرض اشکال نداره. فرض دیگر تعلیق بر امر حالی که معلوم الحصول است، تعلیق بر امر حالی که معلوم الحصول هست ولو شرط صحت نباشد. بله، عبارت مرحوم شیخ رو عرض کنم. ایشان فرموده است که به نظر ما در این فرضهایی که مطرح می کنیم تعلیق مبطل است. 1. عرض شود خدمتتون که جایی که شرط معلق علی مجهول است و شرط صحت نیست، اینجا مسلم باطل است، چه فعلی باشد چه استقبالی. عرض می شود خدمتتون که این 8 فرض مرحوم شیخ رو اجازه بدید یک مقدار فعلا منظم، مثل اینکه نمیشه، بعد خدمتتون عرض میکنم. برای این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود دلیل ما اجماع هست نه دلیل های دیگر، اشکال کردن. فرمودند بزرگان مثل حضرت امام مرحوم آی خویی که این اجماع در مقام اولا مدرکی است، ثانیا این اجماع بر یک امر واحد نیست. این اشکالی است که مرحوم ایروانی هم در کلامش مطرح میکنه، میگه اصلا شما ببینید شرط تنجیز در کلمات یک معقد اجماع واضح ندارد. چرا؟ برای اینکه گاهی ظاهر استدلالشون اینه که میگن باید صیغه عقد متضمن تعلیق نباشد. اصلا در هنگامی که صیغه عقد رو میخونید نباید سخن از تعلیق به میان بیاورید، حتی نگویید ان کانت هی زوجتی فهی طالق، حتی این را هم نگویید، با این که شرط صحت است ولیکن این را نگویید. و مرحوم شیخ در آخر این بحث همین رو فرموده، فرموده است در آخر این بحث فرموده که اگر هم میخواهد این شخص که شاک هست در زوجیت زوجهش طلاق بدهد او را، شک داره که این زوجه او هست یا نه، اگر میخواد طلاق بده ظاهرن منجز بگه، بگه هی طالق، نگه ان کانت زوجتی فهی طالق، اینو نگه، منجز بگه. اگرم خودش نمیخواد بگه، بگذاره وکیلش به طور منجز بگه هی طالق. خب این بیان یعنی صیغه عقد باید مشتمل بر تعلیق نباشد. این یک بیان که در برخی از کلمات مطرح میشه. بیان دوم اینه که میگن تعلیق بر امر مشکوک الحصول این منافات داره با جزم در عقد، اشکال از ناحیه فقد جزم است در حال انشاء، و این اشکالی است که در کلام علامه در تذکره مطرح شده. میگن علت این که تعلیق مبطل است چون فاقد جزم در انشائه. اگر معلوم الحصول بود که منافات با جزم نداشت، الا فیما دل دلیل الخاص علی صحت مثل وصیت، در جاهای دیگر تعلیق منافات دارد با جزم در انشاء. خب این بیان که مرحوم علامه در تذکره فرموده، این معنیش اینه که تعلیق بر امر مشکوک الحصول منافات با جزم دارد. اینم بیان دوم. بیان سوم اینه که میگوین اصلا ما نباید معلق کنیم عقد را بر امر غیر حاصل، ولو معلوم الحصول است فی المستقبل، اما چون فعلا حاصل نیست این می شود تعلیق در انشاء، و تعلیق در انشاء محال است. خب این یعنی معتقدند که ما در هنگام انشاء اگر معلق کنیم انشاء را بر یک امر مستقبل ولو معلوم الحصول، این موجب میشه که انشاء محقق نشه، چون تعلیق در انشاء محال است. خب این دلیل سوم مختص است به تعلیق بر امر استقبالی ولو معلوم الحصول باشد. چرا؟ برای اینکه تعلیق اگر محال است، تعلیق بر امر معلوم الحصول هم محال است، اختصاص به مشکوک الحصول ندارد. پس میبینید بیانهای علما مختلفه. بیان اول که میگه صیغه باید متضمن تعلیق نباشد چون معاملات توقیفیه هستند. بیان دوم میگه که اگر تعلیق بکنید با جزم در انشاء منافات دارد. این معناش اینه که شما وقتی شک دارید در حصول معلق علی، پس جازم نیستید به تحقق عقد. این مختص میشود به جایی که معلق علی معلوم الحصول نیست. بیان سوم اینه که تعلیق بر امر غیر حاصل، امری که در مستقبل حاصل میشود، این محال است، چون تعلیق در انشاء مستحیل است. خب این مختص است به جایی که معلق علی امر استقبالی باشد، شامل امر حالی ولو مشکوک الاصول نمی شود. پس میبینید اجماع مذهب به واحد ندارد. وقتی اجماع مذهب به واحد ندارد، چطور میخواهیم کشف کنیم از این اجماع رأی معصوم را؟ نه تنها مدرک ها، نه تنها مدرک ها مختلف است، مسب به اجماع هم مختلف است. یعنی مسب به اجماع یک جا مبتل بودن تعلیق بر امر مشکوک الحصول است، چون منافات با جزم در انشاء دارد. در برخی از کلمات دیگر مبتل بودن تعلیق بر امر مستقبل الحصول است، چون تعلیق در انشاء محال است. مذهب به اجماع هم یکی نیست، نه فقط دلیلش باعث می شود این اجماع مدرکی بشود. بله، اشکال مدرکی بودن هم سر جای خودش هست، ولذا گفته میشه که این اجماع اولا مدرکی است و ثانیا مسب اجماع هم واحد نیست تا کشف بکنیم که این مسب اجماع حکم شرعی است. اصلا در کلام خود فقها، که فقهاء قدیم، این اختلاف به چشم میخوره. البته عمدتاً مرحوم شیخ فرموده استدلالشون به همون استدلال سومه که تعلیق در انشاء مبطل هست، محال هست. به هر حال پس این اجماع اعتبار ندارد. این که جناب آقای زنجانی فرمودن که اینقدر اشکال نکنید به اجماع ها که اجماع ها مدرکی است، اجماع مدرکی باشد مهم نیست، مهم این است که اتصال اجماع به زمان معصوم ثابت بشه. اگه ثابت بشه ولو مدرکی باشد، مدرکش هم خطا باشد، بالاخره اصحاب ائمه رأی فقهیشون این بود، ولو این رأی فقهی بر اساس یک مدرک روشن و چه بسا غیر صحیح باشد. امام هم در مقابل سکوت کرد، این نشان می‌دهد که نظر اصحاب را قبول داشت ولو مدرک اونها ناتمام باشه. و اگر اجماع محرز نشود اتصالش به زمان معصوم، ولو مدرکی نباشد، ارزشی ندارد. باید ما اتصال اجماع را به زمان معصوم کشف کنیم. این فرمایش ایشون ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم اگر اجماع در عصر ائمه بین اصحاب ائمه باشد ولو مدرکی باشد، ما کاشف از رأی معصوم می‌دانیم. مهم اینه که اجماع قدماء اصحاب در عصر غیبت، اینها اگر مدرکی نباشند تنها دلیل محتمل می شود ارتکاز متشرع، چون اجماع زمان شیخ طوسی بر یک حکمی است که این حکم هیچ نص خاصی ندارد، خلاف قواعد است، جز این که ما بگوییم این حکم و این اجماع ناشی بود از ارتکاز قطعی متشرعی در اون زمان، راه دیگری ندارد، دلیل دیگری مطرح نیست برای آن. تنها دلیل محتمل ارتکاز قطعی متشرعی است. خب طبعا ارتکاز قطعی متشرعی در زمان شیخ طوسی و قریب به آن انسان را به اطمینان میرساند که این ارتکاز قطعی متشرعی که مستند فتوای اصحاب است متصل بوده است به زمان معصوم، چون این ارتکاز منشأ عقلایی ندارد غیر از این که در زمان معصوم یا توسط معصوم تقریر شد یا بیان شد. اما اگر دلیل آخری باشد مثل بحث ما ادله عقلیه مطرح شده، خب دیگه منحصر نمی شود دلیل این اجماع به ارتکاز قطعی متشرعی، دلیلش میشه همین دلیل هایی که ما نگاه کردیم و قانع نشدیم و این اجماع ارزشی نخواهد داشت. و از طرف دیگر اجماع در این مسئله از اون اجماعهای در مسائل تفریعیه است، نه در اصول متلقات. به تعبیر مرحوم آقای بروجردی ما دو نوع اجماع داریم، یک اجماع در اصول متلقاته، یعنی اون فروعی که متداول بود از عصر ائمه معصومین منتقل شد به کتب فقها. مسائل تفریعیه اون مسائلی است که فقها ما در عصر غیبت تفریع فروع کردند، ولذا شیخ طوسی در مبسوط، اول مبسوط، فرموده که من کتاب نهایه را بر اساس همان اصول متلقات نوشتم، همون فروعی که به دست ما رسیده است از گذشتگان، اما مبسوط را می نویسم بر اساس تفریع فروع تا مخالفین شیعه را متهم نکنن به قلت فروع. خب بحث تنجیز از مباحث و مسائل تفریعی است، ولذا مرحوم شیخ طوسی فقط در مبسوط مطرح کرده. اونجا هم میگه اگر گفت ان کان هذا ملکی فقط بعته صحیح است، اونجا میگه این بیان صحیح است، لابد به خاطر این که شرط صحت است، معلق علی شرط صحت است، پس این اجماع اعتبار نداره. دیگه نمیتوان کشف کرد که ارتکاز قطعی متشرعی دلیل آن هست، دلیل های دیگری هست که اونها مستند مجمعین بوده است. پس استناد به اجماع درستی است، اما سایر ادله، سایر ادله غیر از بناء عقلا که مرحوم نائینی مطرح کرده و نظر مرحوم آیخویی بعدها بود و استاد ما مطرح می فرمود که دلیل بر مبتل بودن تعلیق در عقود و ایقاعات ارتکاز عقلا هست، عقلا تعلیق را مبتل می دانند در عقود و ایقاعات که غیر از این دلیل که در آخر بحث خواهیم کرد سائر ادله همش مخدوش است. اما دلیل مشهور که میگویند انشاء تعلیق در انشاء محال است، خب این واضح الفساده. چرا؟ برای اینکه قیاس انشاء به امور تکوینیه که قابل تعلیق نیست قیاس مع الفارقه. بله، امور تکوینیه مثل اکل، شرب قابل تعلیق نیستن، یا شخص موجود می کند این امر تکوینی را یا موجود نمی کند. اما انشاء قابل تعلیق هست، شاهدش وصیته. از مسلمات فقه هست که وصیت صحیح هست. و وصیت چیه؟ حالا وصیت اینه که ان مت فداری ملک زید. حالا اختلاف سر اینه که تعلیق در انشاء بازگشتش به تعلیق در منشأ است کما یدعی المحقق النائینی و السید الخوئی و قبل ذلک الشیخ الاعظم فی المکاسب، یا نه تعلیق انشاء بازگشتش به تعلیق منشأ نیست، خود انشاء معلق است ولیکن تعلیق در انشاء ممکنه کما علیه السید الامام. این محل بحثه. پس اصل امکان تعلیق در امور انشائیه مثل عقود و ایقاعات بلا اشکاله، مثل وصیت و تدبیر. حقیقت تعلیق در امور انشائیه به کجا برمیگردد؟ آیا به انشاء برمیگردد یا به منشأ؟ این محل اختلافه. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق نائینی و بزرگانی دیگر فرمودند که در موارد تعلیق انشاء فعلی است، الان انشاء می کند اما منشأ معلق است. مثال می زنم، میگن کسی که میگوید انجا ازیدون فانت وکیلی فی بیع داری، که مرحوم علامه حلی فرمود باطل است این وکالت، یعنی ممکن است ولی باطل است، امر غیر ممکن که واقع نمی شود تا باطل باشد. این جا ازیدون فانت وکیلی فی بیع داری، این معناش اینه من الان انشاء می کنم، انشاء الان می کنم اما منشأ من وکالت شماست بعد مجیء زید، وکالت شما بعد مجیء زیدن را من الان انشاء می کنم. مثل اخبار، شما خبر می دهید از مجیء، خبر می دهید از اکرام زید علی تقدیر مجیء، اخبار فعلی است. مخبرون عنه عبارت است از اکرام زید بعد مجیء و علی تقدیر مجیء. پس اونی که تعلیق در آن تصور شد منشأ هست که امر اعتباری است ملکیت معلق است بر مجیء زید، ملکیت موسی نه معلق است بر وفات موسی. این ملکیت یک امر اعتباریه، تعلیق در امور اعتباریه اشکال نداره. اونی که امر تکوینی است و قابل تعلیق نیست، خود انشاء ملکیت، اونم انشاء ملکیت فعلی است. انشاء ملکیت فعلی است، منشأ ملکیت بعد الوفات است در مورد وصیت. پس تعلیق در انشاء پیش نیومد. تعلیق در انشاء اگر میگفتید بله این محال بود، چون امر تکوینی قابل تعلیق نیست. اما منشأ امر اعتباری است. این جوابی است که مرحوم شیخ و جماعت دیگری دادن. اما حضرت امام فرمودن این جواب درست نیست، اصلا تعلیق در منشأ معقول نیست، تعلیق به انشاء برمیگردد، ولیکن تعلیق در انشاء بی اشکال هست. انشاءالله فردا بحث میکنیم.